خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. به یکی دیگر از مجموعه برنامه نگاه روز خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که امروز با این برنامه در خدمت شما باشم. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. در این برنامه نگاهی داریم به برگزاری موفق انتخابات پارلمانی در عراق. همان گونه که در جریان هستید، ششمین انتخابات پارلمانی عراق در 11 نوامبر 2025 با حدود 55% و مشارکت بیش از 12 میلیون شهروند عراقی از مجموع 21.4 میلیون رای دهنده برگزار شد که افزایش خیره کننده 12.5% نسبت به 42% انتخابات 2021 نشان می دهد. در نتیجه این انتخابات احزاب همسو و جریان‌های مقاومت پیروز شدند. الاعمار از طرف محمد شو از سودانی، دولت قانون به رهبری نوری المالکی، بدر به رهبری هادی العامری، صادقون به رهبری قیس الخزعلی و حکمت ملی به رهبری عمار حکیم و غیره. وزن شیعیان در پارلمان عراق افزایش یافته و به 198 کرسی از 329 کرسی پارلمان عراق رسید و حدود 60% از کرسی ها را به خود اختصاص داد. جالب توجه این است که برای اولین بار احزاب شیعه مانند الاسائه، بدر و دولت قانون در مناطق سنی نشین مانند دیالی، تکرید و موصل پیروز شدند و بدین ترتیب افکار عمومی عراق از گفتمان مقاومت مجدداً دفاع کرده و جریان ضد هشت و شعبی عبور کرد. در میان آرای احزاب شیعی، الاعمار شیعه سودانی صدر اعظم فعلی بالاترین آرا را به دست آورد و او موفق شد در چند ولایت رأی اول را به دست آورد، از جمله در بغداد که خیلی از رسانه‌ها و تحلیلگران معتقد بودند وضعیت انتخاباتی آن ابهام برانگیز است. آقای پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در تماس تلفنی با آقای محمد شیعه سودانی صدر اعظم عراق برگزاری شکوهمند و آرام انتخابات پارلمانی اخیر این کشور را دستاوردی ارزنده و مایه ارتقای اعتبار و عظمت ملت دوست و برادر عراق توصیف کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با تبریک پیروزی آقای سودانی در این انتخابات افسود، امیدوارم در دوره پیشرو نیز روابط و همکاری های فیمابین در تمام زمینه ها صمیمی تر و عمیق تر از قبل گسترش و ارتقا یابد. صدر اعظم عراق هم در پاسخ ضمن قدردانی از تماس تلفنی و تبریکات برادرانه دکتر پزشکیان، آن را گواه عمق روابط صمیمانه و توجه برادران ایرانی به سعادت و توفیق ملت عراق دانست و اظهار داشت این ششمین انتخابات بعد از تغییر نظام سیاسی عراق در سال 2003 و انتخابات شفاف، آرام و موفق در سرتاسر کشور عراق بود. محمد شیعه سودانی مهمترین دستاورد این انتخابات را رقم خوردن بالاترین سطح مشارکت مردمی از سال 2015 تا به حال و گواه افزایش اعتماد به نظام سیاسی عراق دانست و تصریح کرد که ملت عراق در این انتخابات بار دیگر پایبندی خود را به تجربه و نظام دموکراتیکی که به دست آوردن نشان دادند. نظرات و دیدگاه های حسین حاجی کارشناس مسائل عراق را در خصوص انتخابات پارلمانی این کشور میشنویم.
مهم بود این بود که سطح مشارکت مردم سطح قابل قبولی بود. من بعد از این تلاش آمریکا این هستش که تشکیل دولت رو با یک چالش اساسی ایجاد بکنه، یعنی به این معنی که میدونید که اونجا الان 390 تا کرسی که وجود داره اکثریت مطلق مال یک جریانی نیستش که بتونه دولت تشکیل بده. خب این ضرورت داره که حتما ائتلافی صورت بگیره. تلاش آمریکا در فاز دوم ایجاد تشدد بین این سه تا جریانی که عرض کردم نگذاره که این ائتلاف صورت بگیره و دولت تشکیل بشه، چه این که در دوره قبلی هم ما یه خلأ انتخاب در دولت داشتیم، اما این بار با توجه به اینکه حداقل 14% میزان مشارکت مردم زیاد هست، میشه پشتوانه‌ای باشه برای احزاب و گروه‌های سیاسی که اینها بتونن در کمترین فرصت و در زمان قانونی با هم ائتلاف بکنن و بدون بخر دولت تشکیل بدن که سیلی محکمی میشه برای دستخواهان راه یک پارچه. ساختار سیاسی عراق ریاست پارلمانیه، نخست وزیر که شیعه هست، متعلق به جریان شیعه است، سنیه ها که کرسی ریاست مجلس رو بر عهده دارن خب حتما باید سنی مسلک باشه و خدمت شما عرض کنم رئیس جمهورش هم باید کرد باشه. اما چیزی که مهم هست این ائتلاف هست، یعنی به هم آمدن این سه تا جریان سیاسی که عرض کردم، اینا وقتی که ائتلاف بکنن و بر سر انتخاب رئیس جمهور به تفاهم برسن، خب حتما اون رئیس جمهوری که انتخاب میشه بر اساس دیدگاه خروجی مجلس نخست وزیری انتخاب میکنه که خواسته های هر سه طیف رو مرتفع بکنه. علی حال اونجا با توجه به این که نخست وزیر اونجا موقع اساسی هست، یعنی قدرت اجرایی محض است، میدونید که نخست وزیره هم فرمانده کل قواست هم که دستگاه ها و سیستم ها زیر نظرشه، اونجا ریاست جمهوری عمدتا تشریفاتی هست. علی کل حال خیلی تفاوتی نمی کنه حالا آقای نوری مالکی باشه یا آقای اسودانی باشه، مهم این هستش که جریان شیعه و جریان قالب اونجا، اینی که میگیم جریان شیعه، البته من حساسیت خاصی ندارم، مخاطبین فکر نکنن که مثلا ما حساسیتی داریم، نه، کردها بسیار محترمن، سنی ها بسیار محترم هستن، اما از این جهت میگم که جای خوشبختی داره که این تشدد و تفرق رو آمریکا نتونست. دوم این که سهم شیعیان زیاده، 60% 65% جمعیت کل عراق متعلق به جامعه شیعه هستش. با اتفاقاتی که افتاده من بعید میدونم که من بعد از این ایالات متحده آمریکا، هرچند که نمایندش چه با وسیله زور چه با وسیله تشویق باشه، نمیتونه تغییر رفتار در نزد مسئولین ایجاد بکنه. چرا؟ چون تغییر رفتار رو در نزد مردم ما ندیدیم، آمریکا هم ندید، خود مسئولین هم ندیدن، پس به تبع نوع رفتار سیاسی و نوع کنش سیاسی معنادار مردم عراق حتما مسئولین هم بایستی سر تعظیم فرود بیارن و تسلیم بشن به خواسته مردم. و با این تفاصیلی که عرض کردم، من بعید به نظر میرسه که ما شاهد توقف و خلل و وقفه‌ای در تعیین به موقع دولت آینده باشیم.
بی‌تردید تحولات منطقه غرب آسیا به ویژه تجاوز وحشیانه رژیم جعلی صهیونیستی به غزه و لبنان و نیز جنگ 12 روزه و پیروزی غرورآفرین ملت مقتدر ایران اسلامی در افکار عمومی ملت عراق مؤثر بوده و باستابان را میشد در راهپیمایی تاریخی اربعین امسال مشاهده کرد و نتیجه نهایی آن پیروزی جریان کلی مقاومت عراق با احزاب ذیل آن در انتخابات پارلمانی نوامبر 2025 عراق شد. انتخابات عراق با پیام روشن خود و نتایج به دست آمده، شکست و ناکامی طرح‌های فتنه، شکاف و سلطه و غارت و مداخله‌گری خارجی، با کاهش نقش آمریکا در عراق و برجسته شدن مشروعیت ریشه‌دار و مردمی عراق و به حاشیه راندن جریان‌های نفوذی و دست‌های آلوده غربی که با هدایت غرب و رژیم صهیونیستی صورت می‌پذیرد، اولین پیام آن به محیط منطقوی و جهانی است. بدیهی است این جبهه شرارت برای مرحله بعدی در انتخابات عراق برنامه هایی دارد که نیازمند هوشمندی و همراهی و همدلی و وحدت درون شیعی و سپس در سطح ملی با دیگر اقوام و مذاهب عراقی است تا کارنامه موفق از حکومت جدید را برای مردم عراق برمقان آورده و موازنه قدرت را در عراق باز تعریف و اندیشه مقاومت و حاکمیت ملی را برجسته و استقلال عراق و نقش منطقوی آن را کسب کنند. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان برنامه نگاه روز رسیدیم که نگاهی داشت به انتخابات پارلمانی عراق. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. تا برنامه دیگر از حضورتان مرخص می شوم. وقت شما بخیر. We'll be right back.